بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در ادامه مباحث جلسات قبل درباره مستقل بودن یا منفعل بودن، یکی از موارد بسیار مهم از استقلال، استقلال روحی، این است که انسان در مقابل مدح و ذم دیگران، ستایش دیگران یا در مقابل مذمت دیگران، سرزنش دیگران متأثر نشه. حالا در بحث دیروز درباره تمسخر یا استهزاء و حتی سرزنش مقداری صحبت کردیم، ولی وجه دیگر این استهزا تعریف کردنه. کسی که دلش دنبال تعریف کردن دیگران باشه، اون نمیتونه از سرزنش دیگران و تمسخر دیگران متأثر نشه. کسی بخواد از مذمت دیگران زمین نخوره، با تشویق دیگران هم نباید بلند شه از جاش، باید خودش باشه، خودش. این به خود بودن خیلی اهمیت داره. یه مدرسه ای میخواستیم بریم ما برای صحبت، بعد نگرانی مسئول مدرسه به شدت دیدم بالاست، خیلی تعجب کردم. حالا نمیدونم چقدر بنده رو میشناخ یا اصلا فضای کار آخوندی دستش بود یا نه، فهمیدم که ایشون مایل نبودن به عنوان مسئول مدرسه بنده بیام. بعضی های دیگه حالا یا معلم بودن یا دانش آموز خیلی اصرار داشتن و انقدر به من تحذیر میداد که فلانی بالاخره اینجا مدرسه تیزهوشانه، اینا که میدونی مرید هر کسی نمیشن، مگر این مخصوصا فضا به خود آخوندی هم بشه جوانای امروز. من همین پرسیدم خب من ساعت چند باید صحبت کنم، چون جای دیگه هم باید میرفتم، هی ساعت ازش میپرسیدم، یعنی اگه الان من باید صحبت کنم زود انجام بدم وظیفه‌مو برم دیگه. خیلی نگران بود تا گفتم چشم، من سعی میکنم رعایت بکنم. گفت اگر شما دیدید بچه‌ها شلوغ کردن، شر به پا کردن، چند دقیقه بیشتر نشد، هیچ اشکالی نداره. داشت به من روحیه میداد. من رفتم و خب طبیعتاً جوانهای دبیرستانی که بعضن بهشون نوجوان میگن ولی من میگم جوان، اینها توی آمفی‌تئاتری مثلا سالونی جمع شده بودن رو صندلی و خیلی نشاط دارن جوانا طبیعتاً، و البته مثل همه مردم ذهنیت‌های غلط از دین. بسم الله الرحمن الرحیم بهشون گفتم که شما از یه طلبه، از یک آخوند بالاخره عالم دینی یا هر عنوانی که بهش میدید انتظارتون چیه؟ مثل همه مردم انتظار دارید اینها به شما بگن که آدم خوبی باشید، ولی من نمیخوام بگم آدم خوبی باشید، خودتون باشید، خودتون باشید، آدم خوبی هستید و اصلا سعی نکنید آدم خوبی بشید، خودت باش، به جای خوب باش. اینا همون لحظه اول یه کمی توجهشون جلب شد. تا یک ساعت ما با هم حرف میزدیم مثلا از اون تمرکز بیرون نیومدن. بعد من عرض میکردم که یادمه این مثال، به خاطر این مثال این داستان یادم اومد. گفتم بعضیا متولد فروردینن، بعضیا متولد اردیبهشتن، بعضیا متولد نمیدونم ماهای دیگر. هر ماهی میگن به یه رنگی علاقه داره. بعد بعضی ها انقدر خودشون نیستن نمیفهمن به چه رنگی علاقه دارن، از بس لباس خواستن بپوشن به نظر دیگران نگاه کردن، هر کاری خواستن بکنن به نظر دیگران نگاه کردن. رفتیم تو مثال هایی که اتفاقا از آسیب‌های روابط رفاقتی و اجتماعی دوران سنی اونهاست که خیلی تحت تأثیر همسالان هستن. و من عرض میکردم خودت باش بابا، بدم هستی خودت باش، به خاطر تمسخر کسی رفتار بد انجام نده و به خاطر تشویق کسی کار خوب انجام نده. و بعد در سن حدوداً 14-15 سالگی بچه ها وقتی میفتن تو این گروه همسالان خودشون، دیدید از پدر و مادر یه مقدار مستقل میشن و یه روحیه حتی ضدیتی با سنت پدر و مادر خودشون پیدا میکنن. این روحیه رو خدا تو بچه ها قرار میده، خدا تو جوونا قرار میده، چون خدا خوشش نمیاد بچه توتیوار از بابان و باباش دین یاد بگیره بره جلو، چون خدا خوشش نمیاد بچه آویزون پدر و مادر باشه، متأثر از پدر و مادر باشه. خدا میخواد اگه این که ما بهش میگیم بچه، البته خدا یک انسان مکلف میدونه انسان مثلا مرد 14 ساله یا حتی دختر رو پایین تر، خدا میخواد این خودش بندگی خدا بکنه. خب برای این که این خودش باشه، باید این جوجه رو از زیر سبد خانواده در بیاره بیرون. برای این که اینجوری بشه، یه حسی تو بچه ایجاد میشه برای این که شبیه بابا مامانش نمیخواد باشه. خب این که شبیه بابا و مامانش نمیخواد بشه، این خیلی چیز خوبیه. پدر و مادرم باید بهش میدون بدن، باید اجازه بهش بدن که راه خودشو بره. یک کسی سالها قبل، الان که ما فرصت این کارا رو نداریم، میگفتن آقایی از شهرستان بیاد با شما یه مشورتی کنه، ما خانواده محترمی هستیم، این بالاخره دختر ما دو بار از خونه فرار کرده، ما داریم نابود میشیم. بالاخره با رفاقت و وساطت بعضیا بنا شد ما مشورتی بدیم به این دختر خانم که آخه چرا شما مثلا آدم خوبی باشن این حرفا. این اومد و چند بار دست به خودکشی زده. یکی ما هم صحبت کردیم، دیگه من هر چی میخوام بگم مثلا حرف منو قطع میکنه، دو برابر به من جواب میده. خدایا گفتم حالا میشه یه جلسه دیگه بگذاریم، شما ماشاءالله همه اینا رو بلدی، ولی نمیدونم از چی ناراحتی. پس شما خیلی ناراحتم بود از اینکه با ما صحبت میکرد، مجبورش کرده بودن با ما مثلا حرف بزنه. زنگ زدم بپرسم اطلاعات بیشتری رو از مادرشون بگیرم، خسته شدم توی 2-3 دقیقه حرف زدم. یعنی با مامانشون هم صحبت میکردم خفه میشدم، زود کلام ما رو قطع میکرد و 4 تا حرف بهترشون میذاشت کف دست ما. من جمله این حرف رو زد، گفتش که این بچه ما اینجوریشو نگاه نکن، دوران دبیرستان اخلاقش اینجوری شده، دوران راهنمایی مشاور کل دانش آموزای مدرسه بود، همه چی بلده. خب خدایا مشکل چیه؟ من گفتم به خدمت این مادر محترم که شما بچه‌تون هم ازتون سوال میکنه یا با بچه‌تون هم گفتگو میکنید، همینقدر ماشاءالله حاضر جوابید و کل مطالب رو میذارید کف دستش و اینا. گفت بله من باید بچه‌مو راهنمایی کنم. گفتم میشه یه ماهی به بچه‌تون بگید من نمیدونم، شاید این چیه؟ گفت من نمیتونم بگم. وقتی میدونم چرا بگم نمیتونم؟ گفتم حالا من اینجوری خواهش میکنم دیگه، شما به من گفتید که مشورتی چیزی بده، شما یه ماهی حرف غلط هم زد بگو شاید من بلد نیستم. بعد نمیدونم گاهی از بچه یه چیزی بپرس. بالاخره ایشون قبول کرد، توی کمی توضیح دادم همین بعد بحث خودت باش. یا گفتم فکر کنم بچه زی دست شما ماشاءالله همه چی فهمیده و اینا، خفه شد، حالا شما یه کمی ولش کن بذار خودش بفهم ببینیم چی میشه. یعلمهم الکتاب والحکمه، والله خدا به پیغمبرش فرمود کتاب به اینا یاد بده، فرمود حکمت هم یاد بده. نمیدونم حکمت یاد دادن چه جوریه، ولی حکمت چیزیه که از قلب آدم بر زبانش جاری میشه. یه کاری کن این حکیم بشه، خودش هم چیز فهم بشه، خودش هم صاحب نظر بشه، خودش هم اظهار نظر کنه. پیغمبر فقط تو براش اظهار نظر نکن، به جایی برسونش اینم حرف بزنه برات. گفتن شما یعلمهم الحکمه نکردی، این خودش بچه حرف داره برای زدن. گفت حالا امتحان میکنیم. بعد از 2 ماه
اون واسطه اومد گفت من نمیدونم تو چی گفتی ولی اینا اینقدر اومدن از ما تشکر کردن نمیدونم چی. گفتم خب الحمدلله به خیر گذره. دیگه هم سراغ ما رو نگرفتن. مشکلشون اگر ادامه پیدا میکرد حتما پیگیری میکردن، چون اون اصراری که اول داشتن، خانواده محترم. آقا این باید خودش باشه. برای اینکه خودش باشه، حالا من البته این مثالی که الان زدم یه مقدار رفتیم تو استقلال فکری، بحثای قدیمی تر. برای اینکه خودش باشه، پدر و مادر نباید بچه رو زیاد تشویق کنن. بچه رو وابسته میکنن به تشویق، همونجوری که بچه رو نباید زیاد تنبیه کنن. فرمود تو تربیت فرزند وقتی که توبیخش میکنی یه جای عذر و بهونه بیار براش. گفته میشود مفسرین فرمودن که حضرت یعقوب میدونست این برادرای یوسف میخوان یه بلایی سر یوسف بیارن. فرمود میترسم برگشتید بگید گرگ خورده اینو. یعنی یادشون داد بابا بدبختا حالا اینو بگید لااقل من قبول میکنم واسهتون. اینا هم رفتن و انداختنش تو چاه و اینا پیرن خونی آوردن گرگ خورده. زمینشو خود حضرت یعقوب بهشون داد. در روایت داره یه جای بهونه آوردن بذار براشون، بذار یه چیزی بگه در بره خفش نکن. بعضی وقتا خانواده های مذهبی اینجوری هن، استقلال بچه رو عبه این میبرن. من البته الان دارم یه مقدار قاطی صحبت میکنم، من هم کلیت مستقل بودن رو الان دارم هی تعریف میکنم و هم میخواییم به بحث خودمون امروز بپردازیم که استقلال از تشویق دیگرانه، استقلال از تعریف دیگرانه. اصل این استقلال رو رعایت کردن خصوصا در مقام برخورد خیلی فوق‌العاده است. حالا فقط بحث بچه هم نیست، یک آقای هست رئیس کارخونه است یا آقای هست رئیس مغازشه، چهار نفر اطرافشن، میتونه اونا رو بسوزونه و میتونه اونها رو نسوزونه. ما یه زمانی یه مسئولیتی داشتیم یه جایی توی دانشگاهی، یا آقایی هم از رفقا همراه ما بود، از رفقای طلبه. ایشون یه مسجدی هم داشت و جوان فعالی بود، یعنی طلبه خیلی خوبی بود. بعد از یک سال اومد گفت آقا من اینجا کنار شما میسوزم، اصلا هیچی نمیتونم انجام بدم، هی میترسم خطا بکنم، هی میخوام بیام ازت بپرسم، هی شما نکته سنجی میکنی میگی این خوب خوبه این خوب خوب نیست، کلا فکر من تعطیل شده، بذار من اصلا دیگه با شما کار نکنم. گفتم خدا خیرت بده، هر جوری صلاح میدونی. رفت و شروع کرد مسجد داری کردن و وقت گذاشت. سه سال مسجد نمونه استان تهران شد مسجدش. گفت من اگه پیش تو بودم اصلا به هیچ جا نمیرسیدم. بعد علتش هم نه اینکه برخورد من باشه، میگفت من تو رو خیلی قبول دارم، هی میگم اینو برم ازش بپرسم، اینو برم ازش بپرسم، اینو برم ازش بپرسم. یه روزی از یه آقای اینجا برای شما حرف زدم، گفتم خیلی مشکوک بود که به خدمت حضرت ولی اثر باهن الله الفدا میرسید. یکی از اعضای جامع مدرسین در واقع واسطه ما بود با ایشون، ایشون هم خیلی آدم خوبیه. گفت ایشون یه بار که به خدمت حضرت رسیده بود سوالاتی رو مطرح کرده بود، حضرت فرمود همه سوالات رو نیست از من بپرسی، برو خودت فکر کن مطالعه کن در بیار. اینجوری نیستش که حالا شما دسترسی پیدا کردی، آقا ما که حالا دستمون رسید شما همه رو به ما بگو. ظاهرا خود حضرت این جمله رو به ایشون فرموده بودن. این که یه سابکاری اینجوری با اطرافیانش برخورد بکنه، کنار خودش 10 تا سابکار درست میکنه. یه مدیری مثلا این استقلال رو به افراد بده، هرچند خوشفهمتر. حالا تو نمیخواد همه خوشفهمی تو تحمیل بکنی. خیلی وقتا پدر و مادر بچه ها رو اینجوری ضعیف بار میارن. ما تو مدرسه بچه رو میبینیم همه میگن این بچه گله، ماشالله، لا حول ولا، ببین ناز، هرچی میگی چشم میگه. خدا شاهده ما یکی از دوستان اهل فضل با هم اونجا خدمت طلبه ها هستیم، ایشون هم مطالعه کرده است، ایشون هم آدم فهمیده ایه. تا نگاه میکنیم به هم نگاه میکنیم میگیم نگاه کن سوزوندم بچه رو، عصیانگر نیست، خودش نیست، منتظر حرف از دهن ما در بیاد، همچنین شنیده نشنیده بره اجرا کنه، چقدر خوشحال میشه. دیگران اینو بچه مثبتی میدونن، ولی ما میگیم بچه ضعیفه. بعد پدر مادرش رو میبینیم، میبینیم دقیقا ما درست فکر میکردیم. ماشاءالله یک ابرقدرت های مسلطی، بچه سوخته دیگه. این استقلال خیلی موضوع مهمیه. خب البته دیگه حالا خیلی موضوع مهمی که هست، اینو که قبلا گفته بودیم، ولی من نمونه ها و مصادیق و حالا یکمی فرصت بیشتری هست از اون التهاب عاشورا در میاد بیرون، یکمی واقعا من شرمنده شما بزرگواران میشم. روز غیر تعطیل اینجوری وقت گذاشتید و اینها، بالاخره فضاییه که آدم با تأنی میتونه صحبت بکنه. از کنار هر حرفی هم قبلا به سرعت رد شدیم، با مصداق بشینیم نمونه بگیم. حالا اینا رو که گفتم، فضا سازی شد برای اینکه اینو عرض بکنم. انسان نباید تحت تاثیر تشویق دیگران باشه. برای اینکه تحت تاثیر تشویق دیگران نباشه چیکار کنیم؟ آقا همدیگر تشویق نکنیم، مخصوصا بچه‌ها رو تشویق نکنیم. یعنی چی؟ آقا همیشه باشون سرد برخورد کنیم؟ نه، اتفاقا همیشه باش گرم برخورد کن. محبت و کپونی که نمی کنه آدم با بچهش. اگه این کارو بکنی دوستت دارم، اگه این کارو بکنی، اصلا رسما بهش بگو تو این کارو بکنی نکنی من اون هدیه رو برات میخرم. بچه یه نگاه میکنه، عجب بابای کریمی، عجب مامان بزرگواری، بزرگواری یاد میگیره. پس فردا اینم با دیگران همینجوری برخورد میکنه، به دیگران استقلال میده در کنار خودش. اون خیلی کارو خوبی کردی، فکر میکنم اگه بابا مثلا دیگران بودن شاید یه جایزه درستایی میدن، ولی میدونی که ما این عادتا نداریم. خب بریم بازی، برو بچت بازی کن مثل هر روز، کیف کنه بچت، لذت ببره از معاشرت با شما، همیشه تشویقش کن. حالا ببینید دوستان من مطلقا نمیخوام تشویق رو نفی بکنم، ولی وابسته به تشویق بارآوردن بده، کما اینکه وابسته به تنبیه بارآوردن بده. ما به جوانها میگیم که حتما یه درسایی، یه کتابایی بخونید که به خاطرش نمره نگیرید، به خاطرش مدرک نگیرید، به خاطرش هیچ کس تشویقتون نکنه، برای اینکه شخصیتت نابود نشه. کسی که فقط کتابایی و درسایی میخونه که مجبوره به خاطر درس، این شخصیتش از بین رفته، این بردوار بزرگ شده. حتما به کارمندای شریف من همین رو عرض میکنم، میگم شما حتما در طول روزی کاری کن که مزد بهت ندن، اضافه کار بهت ندن، ولی شخصیتت نابود میشه. از چی میمونه از این آدم دیگه بعدن؟ حتما اون روحیه بسیجیوار، این کلمه بسیج، این فرهنگ بسیج که گوشه و کنار مساجد و محیطا باز شده، یه راه تنفسی از زندگی تحت دیکتاتوری بوروکراسی و دیوان سالاریه. همه چی که نباید تشویق تنبیه باشه. با حیوانا رو میخوام پرورش بدن، همینجوری هر کار خوبی میکنه یه تشویق میکنه. هر کار خوب، رفته بودیم سر استخر دلفینا، گفت آقا اینجا ما دلفین آوردیم تربیت کنیم، میخوام این استخرشون تمرین میدادن که ببرن تو این جاهایی که تفریحی هست برای مردم. ما هم گذرمون مثلا افتاده بود اتفاقا با خانواده اونجا، این آقایی که اینا رو پرورش میداد گفت ببین به اینا اشاره کنی جواب میدن. دو سه تا ما اشاره کردیم جواب دادن، ما و بچه‌ها خیلی خوش به حالمون شد، چقدر جالب. بعد یکی دو بار گفت خب بس حاج آقا. گفتم چه ناراحت میشن اینا یا چی؟ گفت نه، شما آخه یه اشاره میکنی چیزی بهش نمیدی، این الان دو بار میاد بالا میپره بعد میگه خبری میره، بعد چیزی هم که من بهش دادم از دست میره. خب من بلدم بهش چجوری ماهی برسونم اینا، این ادامه پیدا کنه. من خدا وکیلی اصلا از دست رفتم، ناراحتی تو چهرم پیدا شد. گفت آقا ناراحت شدید؟ بذار من الان چند تا ماهی میدم ادامه بدید، وقت ناراحت نشده باشی. گفتم نه، من از دست شما ناراحت نشدم، که حرف تو که منطقیه درسته، فقط من به خودم نگاه میکنم و میگم که چقدر من رفتم پیش خدا میگم خدایا ما یه دهه محرم عزاداری کردیم، یه تشویقی یه چیزی بفرست. خدا هم هیچی جواب نمیده. من الان فهمیدم خدا میگه مگه تو دلفینی؟ یه تکونی خوردیم من زودم یه ماهی بهت بدم. باید سر و پای خودت دیگه. تازه فهمیدم خدا چرا خیلی از تشویقا رو برای ما نمی کنه. میخواد فرق بین من و این دلفین های شما مشخص بشه. دلفین ها بلا فاصله تشویق. زیاد نباید بچه ها رو تشویق کرد. تو مدرسه زیاد نباید تشویق کرد و به تنبیه هم به شر هیزن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مثلا میخواستن بچهشون رو تنبیه کنن، این داستان مشهور دیگه تو خاطرات اومده، فرزندانشون تعریف کردن من الان میام تو رو میزنم، حالا بیا بزن دیگه، تهدید میکنه که الان من الان کاری دارم میام مثلا تنبیهت میکنم. این میگه بچه اینجا وایساده بود که الان منتظره، مثلا حالا امام هم دوست دارن حتما باباشون یه ارتباط عاطفی دیگه هم داره، یه خطایی کرده که امام بیاد بزنه، دوره امام بیاد میده این سر جاش وایساده. کو این مثلا یه دنبال وسیله ای میگشته برم یه وسیله بیارم تو رو بزنم. یکی نبوده به این بچه که بابا برو، این نمیخواد بزنه، همینجوری داره بازی در میاره برای شما. که امام متعجب بوده تو چرا فرار نمیکنی؟ من همینجوری میخوام یه مثلا سرصدایی بکنم دیگه که مرزا معلوم بشه. حالا نمیخوام بازم عرض کنم تنبیه مطلقا ممنوع یا تذکر مطلقا ممنوع یا اینا، طبیعتا حرفای مطلقی نیست، ولی فضا دستمون بیاد. بعضی وقتا خانواده های مذهبی بچه هاشون خراب میشن اینه، یا مهلت فهمیدن به بچه نمیدن، یا تشویق و تنبیه دائمی و فوری بالا سر بچه هست. بله تو علوم تربیتی برخی از اندیشمندان هستن غربی که این میگن تشویق تنبیه فوری و سنگین و اینها. من یه بار با جمع مسئولین محترم نیرو انتظامی و راهنمای رانندگی، فرمانده محترم توی حال یکی از فرماندهان بودن، گفتن بعد از اینکه جریمه ها افزایش پیدا کرده جرائم کاهش پیدا نکرده. میگم اثرش ما که نباید مثل لندن باشیم که اون ماشین تو جای بدی پارک کردی چی میشه؟ بنزه ماشینت جریمت میکنن دیگه، اصلا به نفعته که نری سراغش. خودش شما یه پولی هم بدی، مثلا نمیدونم یه پول اضافه هم باید بدی، ولش کن دیگه. اینجوری شهر رو منظم کردن که به درد نمیخوره که. بعد گفتم راه های مختلفی هست، مثلا حالا دیگه من نمیخوام الان برم تو نظام تشویق و تنبیه. مثلا نظام تشویق و تنبیه توی اسلام مبهمه، با تأخیر فوری نیست، برعکس چیزی که توی علوم تربیتی بعضن گفته میشه و یاد میدن. آخه ما اینو خوندیم، ما رفتیم پیش استادش، یعنی استادش که استادش تو خارج از کشور مثلا جان دیویی گفته، این شاگردش بوده، اون اومده سر کلاس به ما درس داده، میدونیم چه مزخرفاتیه. چی بگه آدم؟ میگه یه جوری تشویق کن بفهمه این مال اون کارشه، دفعه بعدم یه جوری تنبیه کن بفهمه این مال اون کارشه. حالا آقای اسلام چی میفرمد؟ آقای اسلام خیلی بزرگواره، میگه حالا یه ببین تو نیکی میکن و در دجله انداز، کیزت حالا در بیابان کجا دهدت باز، دهد باز اینا. حالا دیگه از حسن اتفاق بود این بحث افتاده امروزا. به خدا قسم ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگه بخواد شما رو ازتون تشکر کنه، امروز همتون رو شرمنده خودش میکنه. 10 روز اومدی تو جلسه من، دیروز اومدی، ولت نمیکنه. ولی اصلا ببین تو زندگیت معلوم نی، تقریبا معلوم نیست. نه تشویقش نکن، بذار خودش باشه. خیلی دوستتون دارن، با فکرتون با تفکرتون شروع کنید خودتون رو تشویق کردن. الان امام حسین از شما تشکر داره؟ فکر کن چرا تشکر نه؟ الان شما دیروز رفته بودی مجلس ختم همسایتون، یه 2 ساعت وقت براش گذاشته بودی، بهش خدمت کرده بودی، امروز میدید شما رو تشکر میکرده نمیکرد؟ به من جواب بدید ملت. خب حالا امام حسین چی؟ حتما تشکر کرد، نخواست صداشو من بشنوم. گفته بذار خودش باشه رفیقم. این فضای دین ما خیلی فضای خوشگلیه. چند تا روایت براتون بخونم لذتشو ببرید. امام باقر علیه السلام میفرماد ان مدهت فلا تفرح. فکر کنم ما هر کدومون این روایت رو نشنیده باشیم امروز روز به یاد موندنی در زندگیمون بشه. میفرماد ان مدهت فلا تفرح، اگر مدح شدی خوشحال نشو. فرح بیشتر به معنای خوشحالی، شنگل، شنگلی خوشحالی با غفلت. و ان دممت فلا تجزع، اگه بد تو گفتن به هم نریز، جزع و وزع نکن. گفتن تو آدم بدی هستی که به جهنم که گفتن، ولش کن. و علم، اینجاش مهمه، این که الان گفتیم خیلی از کلام بلندیه، ما از همین حرفایی که زدیم و رو همین کلمات بود اینا، ولی اونی نیست که میگم امروز رو به یاد موندنی میکنه، تو تقویمت یاد داشت میری میکنی. این بقیهش رو گوش بده، دورت بگردم. و علم به انک لا تکون لنا ولیان حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قال انک رجل سوء لم یحزنک ذلک. بدون تو از دوستان ما نیستی، اگر همه مردم شهرت جمع بشن بگن تو آدم بدی هستی، ناراحت بشی، دیگه تو از دوستان ما نیستی. جملهش طولانی شد، یه جور دیگه بگم کوتاه‌تر بشه. اگر مردم شهرت همه جمع شدن بگن تو آدم بدی هستی، اگر ناراحت شدی، تو دیگه از دوستان ما نیستی. بقیه روایت، اگه مردم شهرت جمع شدن گفتن تو آدم خوبی هستی، خوشحال شدی، تو دیگه از دوستان ما نیستی. بابا مردم یه شهر آدمو تعریف کنن، خب آدم حالی به حالی میشه، میفهمه خب دیگه حالی به حالی شدی. ما آدم مستقل جز به رفقامون میگیریم، حالی به حالی شدی خودت گفتی. بابا آدم طبیعیه دیگه، ده نفر با آدم فحش بدن آدم روحیش ضعیف میشه. نه باید میشه دیگه، ما هم داریم همینو میگیم. چقدر دین خوشگلی داریم ما به خدا قسم. چی کار کردیم که بعضی از روشن فکرا فکر میکنن دین مال آدمای ضعیف و درمونده و متأثر و یه چیزا، بعضی هم مریضن اینجوری فکر میکنن، بعضی هم نه یه جوری دین معرفی شده که همچین شیک به نظر نمیرسه. الان شما این دین رو، الان اینو برو تو لونا پارک، نمیدونم کدوم لنگ دنیا، برو نمیدونم تو بزرگترین دانشگاه‌های دنیا، بگو یه دینی آدم‌ها رو جوری تربیت می‌کنه، همه سالون لایک باشن، آتئیست باشن، بی دین باشن، هر کی باشه، ضد دین باشه، بلند ضد دین اسلام باشه، بلند میشه تو سالون برات کف می‌زنه. عجب دینی. منتها ما ها میدونید چرا اشتباه می‌کنیم؟ درباره فرزندانمون دلمون می‌سوزه. یه دفعه میخواییم با چهار تا تشویق تنبیه مثلا حلش کنیم تموم بشه بره، یا توی آموزش هامون بالاخره یه عواملی داره که ادبیات دینی خراب پراب شده دیگه. من نمیدونم چی بگم، یعنی الان وقتش نیست. ما شبا توی دانشگاه هنر با این رفقا جمع شدیم، یه جلساتی که دهه دوم داریم اونجا داریم یه کمی در مورد تغییر ادبیات دینی با رفقا گپ میزنیم، هر کی حساس بود میتونه اونجا بحث و پیگیری کنه. ما حرفایی رو میزنیم به خدا ابتداییات، اینا هم رفتیم خوندیم، حالا شما وقت نداشتیم، ما فضیلتی نیست این حرفا رو داریم به شما میزنیم. بالاخره ما رفتیم خوندیم، بیکار بودیم، شما کار حسابی داشتی رفتی انجام دادیم، ما وظیفه‌مون بوده اینو بخونیم بیاریم بگیم. ولی والا به خدا خیلی از این حرفا ابتداییات. مردم یه عجب حرفای جالب عجیبی، بابا تا حالا چی میگفتن پس؟ تا حالا چجوری بوده بعد؟ پس چرا اینجوری نبوده پس؟ این چیه پس؟ یه ایرادیه، یه ایرادی تو سبک حرف زدن های ما بوده که مردم حرفایی که باید توی دبستان یاد بگیرن الان میشنم یعنی چه جالب. ایرادی تو آموزش پرورش هست، اصلا باورشون نمیاد. بابا این تحول میخواد. میگه آقا تحول چیه؟ همین هست دیگه، من میخواد چی بگی؟ گوش نمیده. بابا تو باید برای هر درسی اهداف رفتاری مشخص کنی. من اینا رو که میگم هدف رفتاریش چیه؟ اثرش چیه؟ ما باید وقتی یه حرفی میزنیم به مخاطبمون بدونیم این چه برداشتی میکنه. وقتی شما میگی اثبات وجود خدا اصول دین چند تاست، اول توحید بعد از توحید شروع میکنی، این ذهنش اینجوری میشه، خود به خود ذهنش اینجوری میشه، شما بقیهشو نساختی، این خودش ذهنش میسازه، میگه پس با پیغمبرا مخالفت کردن، پیغمبرا رفتن گفتن توحید اثبات وجود خدا، بعد اینا هم نپذیرفتن، عجب آدمای احمقی بودن. بعد این نتیجه چی میشه؟ میگه با پیغمبر موقعی مشادم احمق مواجه بوده، اگه الان بود که کارش سکه بود، ما هم که خیلی آدمای خوبی هستیم، الان دیدی استدلال کرد معلم پذیرفتیم، مسئله حله. برداشتای کاملا خلاف دین تا آخر عمرش میره. بابا این نبود، این نبود، یه چیز دیگه بود اصلا. دعوا لیقولن الله، اون مشرکین مکه که بهشون میگفتی خالقتون که اثبات ثانه نمیخواستن، خودشون میگفتن خدا، خالقیتش هم قبول داشتن، ربوبیتش هم با تحلیل قبول نداشتن، یعنی همینجوری که قبول داشتن. پس دعوا سر چی بود؟ دعوا سر این بود که ما زیر بار شما نمیریم، کی گفته تو پیغمبری؟ بابا مذهبی بودن اونا، آدم های مذهبی بودن مثل خود ما دیگه، ولمون کن تو رو خدا. مشرکین مکه، کافران، انگار ما همه عدم مؤمنانیم. خب بابا اونا کی بودن بدبخت ها؟ خادم مسجد الحرام بودن، میگفتن ما نمیخوایم تو امام جماعتمون باشی، یه چیزی بگی به بچه بفهمه، بگی این پیغمبر هنوزم درگیره با کفر و شرکی که تو من هستا. حالا بعضی وقتا اینو برای مثال زدم، عذر میخوام، ببینید بعضی وقتا ما یه جوری میگیم خدا دستور داده عمل صالح باید انجام بدیم، خدا گفته این کارو بکن، خدا خوبه ها، نهی از منکر من نفی نمی کنم، بابا رفقا به خدا من این چیزا رو قبول دارم، فروع دینم قبول دارم، نه تنها اصول دین، ولی باید چجوری باهاش را بیایم که چه برداشتی بکنه، یه برداشت بدی نکنه. ماجرای طناب و یه سالی به یه مناسبتی اینجا عرض کردم، ماجرای طناب، نمیدونم دیگه، حالا بگیم دوباره جوری که شما نگاه میکنی. آقای نشسته بود تو خانوما گپ میزد، ما از تو خانوما میشینه گپ میزنه دنبال یه چیزای دیگه است، چی بهش میگیم؟ آره همون کلماتی که نمیخوام بگم. خب دیگه حرام حلال میکرد و اینا، رسول خدا مثلا نگاهش کرد، نفر بود خجالت بکش بالاشو ببیرون، تو نامحرم نشستی بی چشم رو، اینجوری نکرد، فرمود که اونجا دنبال چی میگردی؟ خب یعنی دروغی بگو الان در برو از زیرش. گفت دنبال افسار شطورم میگردم، تناب شطورم. خب پیدا کردی بردار دیگه. هیچی، رسول خدا رفت این خودشو قایم کرد و دیگه تو اونها اومد بیرون. بعد میگه تو راه همینجوری داشتیم میومدیم، حالا یه جایی رنی داشتن با هم سفر میکردن با کاروان، یکی از این غزوات بوده شاید، میگه رسول خدا از من پرسید اون تنابو پیدا کردی؟ گفتم که نه و اینا و تفره رفتم و اونم کنار. دوباره یه جایی دیگه از من پرسیدم اون تنابو پیدا کردی؟ دیگه گفتم من جلو پیغمبر نمیرم. الان من چی بگم واقعا به ایشون؟ نمیرفتم جلو پیغمبر، تا یه روزی رفتم تو مسجد شروع کردم نماز خوندن، هیچکی نبود، رسول خدا اومد، من نمازو هی طول دادم، رسول خدا هم همجوری نشسته بود، هی طول میدادم، ای سبحان الله، دیگه نماز مگه چقدر طول میکشه؟ رسول خدا فرمودن این هر چی طول بکشه من اینجا هستم نماز. واقعا روایته، میگه من نمازمو تموم کردم. آقا فرمود اون طناب چی شد؟ گفتم آقا به خدا طناب نبود، از من رفته بودم فلان، ببخشید شما. فرمود مراعات کن. ببین چقدر مشتی، به خدا یک کسی هایی ما رو اینجوری آدم کرد، ما هم آدم شده بودیم. همه اینو میگن، بزرگوارانه جای در رو براش بگذار. حالا از اهم مصادیق این استقلال دادن همین تشویق و تنبیهه. رفقا ما نمیخوایم که با هم موعظه کنیم، که من که شایسته این نیستم شما رو موعظه کنم، شما بزرگتر بنده هستی، شما حتما هزاران فرسخ از من جلوتری. موعظه بزرگتری به کوچکتر میگه. ما میخوایم دوباره راهکار بگردیم. آقا شما تحت تاثیر تشویق تنبیه قرار نگیر. راهکارش اینه که معمولا همدیگر رو تشویق تنبیه نکنیم، نه تشویق نه تنبیه. تشویق تنبیه زیادی خوب نیست، نه تشویق زیادیش خوبه نه تنبیه زیادیش خوبه. میفرماید که اگر بهت گفتن آدم ولو قالو انک رجل صالح لم یسر رو کذالک لم یسر رک ذالک، اگر تو گفتن آدم خوبی هستی خوشحال نشو. لکنه اعرض نفسک علا کتاب الله، خودتو با منطق به کتاب خدا مثلا تطبیق بده. فان کنت سالکن سبیله زاهدن فی تزهیدهی راقبن فی ترغیبهی خائفن من تخفیفهی فثبت و ابشر. اگه دیدی تو راه هستی خودت به خودت بشارت بده، خودت کلی آدم حسابی هستی الحمدلله. می زیارت عاشورا خوندی الان دیدی سر به سجده گذاشتی الحمدلله. لک الحمد و حمد شاکرین لک علی مصابه الحمدلله علی عظیم رضیتی ممنونت. بعد اضافهش هم دیگه دعا میکنی ثبت لی قدم صدق نندک مع الحسین و اصحاب الحسین یا اللهم ارزقنا نی شفاعت الحسین، اضافهش هم میخوای. خودت خودتو تشویق کن، خودت خودتو تنبیه کن. یه راهکار دیگه اش هم اینه، بعضیا نه خودشون تشویق میکنن نه خودشون تنبیه میکنن، درسته؟ نه خودشو تشویق میکنه نه خودشو تنبیه میکنه، میخواد از دست تشویق و تنبیه دیگران هم فرار کنه. حالا قسمت دوم ماجرا، خودتو تشویق و تنبیه کن یعنی چی؟ آقا این امروز یه برنامه شکرانه به جا بیار، یه برنامه تشکر از خدا داشته باش، خودتو تشویق کن الحمدلله. همین زیارت عاشورا تیکه آخرشو مثلا فکر کنی ده روز زیارت عاشورا خوندی، امروز میخوای سجده شکر رو به جا بیاری. شکر، شکر یه جور این تشویق کردن درست و متین خود دیگه. یا اگر کسی دم مکل نفسه که افضل من عبادت که هر بین سنه، خودتو مذمت کن، یقه خودتو بگی ول نکن. این مذمت خود موجب میشه که تو دیگه مذمت کس دیگه رو اصلا تو خودتو دیشب زدی لتو پار کردی داغون کردی دیگه. حالا هر که هرچ فرش میخواد بده بده، خدای ما که پیش تو گفتیم دیگه، اصلا آویزونیم پرت داغون. آقا اینم اومد گفت داغون، اون دیشب خودم گفتم به خودم برو راست کارت. ببین اینا خیلی راه‌های روشنیه. میفرماید فإنه لا یضرک قیل فیک، خودت ببین خودتو بررسی کن بعد بشارت بده به خودت دیگه. حرف دیگران ضرر نمیزنه به تو، اگه مثلا به تو بگن که تو آدم خرابی هستی، برو آقا تو چی آدم خرابی هستی، من خودم دیدم تو کتاب نوشته این کارو بکن، منم این کارو کردم، حالا تو هر چی فحش بخوای به من بدی بده. و این کنت مباینا للقرآن فماذا الذی یغرک من نفسک، اگر تو خودت فاصله داری با قرآن دیگه چرا مغرور بشی دیگران هی تو رو تعریف بکنن. ما که بریم مراجعه کنیم خیلی کم میاریم، خیلی حرف هست، خیلی زیاد. من روایت اینجا چند تایی برای شما آوردم، بذارید این داستان یونس رو هم به شما بگم. یکی از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام بود، پیش امام رضا بود، یه دفعه بچه محلای یونس اومدن، یعنی یونس جداگانه از دوستان امام رضا بود پیش آقا امام رضا. بعد از اون طرف بچه محلای یونس، یعنی بچه های شهرش بکنم مصر بود، بصره بود از میخوام، بصریون اومدن. ایشون امام رضا فرمود که ببین تو برو تو اتاق، تو جلو نیا. میدونست بین اینها بچه محلای بصری مرید امام رضای رفیق آشنای یونس با یونس شکرابه، گفت شما برو تو اتاق. این رفت تو اتاق و حالا اون زمان هم اتاقا در و پیکر ضد صدا و اینا که نداشت که، اینا اومدن و ضمن اینکه عرض ارادت کردن به امام رضا و کلی صحبت و اینا، بعد نشستن سیر پشت سر یونس حرفای بد به امام رضا زدن، آقا این آدم چالاتان بی خودیه این حرفا. آقا امام رضا هیچی نگفت، اینا رفتن، یونس اومد بیرون، بعد که رفتن آقا فرمود به یونس بیا بیرون، اومد بیرون شروع کرد گریه کردن، گفت آقا امام رضا میدونی داره چی میگن، پدر منو داره اینا در میارن، روزگارمو زیاد کردن جلوی خود شما، شما که دیگه منو میشناسید. آقا امام رضا اینجوری فرمودن به ایشون، فعدنا یونس بالخروج فخرج باکیان، بالاخره اجازه داد یونس بیا بیرون، یونس هم شروع کرد گریه کردن. بعد فقال جعلنی الله فداک انی اوهامی، میگه من بالاخره این گرفتاری رو دارم، مفصل توضیح میده. بعد حضرت میفرماید فما علیک مما یقولون، حالا بگم بهت تو چیکار داری؟ لا اله الا الله، جگرتون رو صفا بدید، میخواییم بریم کربلا، هنوز کربلا قوقاست. میفرماد اذا کان امام و کهن که راضیا، وقتی امامت ازت راضیه یونس، بذار به حد هر چی میخوام بگم، تو که میدونی من ازت راضیم، زشت داری گریه میکنی که چهار نفر به حرف زدن، یا ابا عبدالله تو از ما راضی هستی یا نه؟ هر کی دیروز شهید میشد رو زمین میافتاد میگفت حسین وفا کردم، تو راضی هستی؟ بعد البته چند تا پیشنهادم دادن به آقای یونس که ربطی به بحث ما زیاد نداره، باید برسم به آخر روایت، ولی چون خوبه بشنویم فرمایش امام رضا علیه السلام، حدث الناس به ما یعرفون، یونس تو بالاخره اونجوری صحبت کن با مردم که زیاد باد بد نشن، سطحت خیلی بالاست، یه چیزایی میگی اینو فحشت میدن، یه جوری حالا کوتاه بیا دیگه، واتروکم ما لا یعرفون، این چیزی که نمیتونن تحمل بکنن و دیگه حالا ول کن دیگه. بعد دیگه میاد جلو، بعد میفرماد و ما علیک ان لو کان فی یدک الیمنا درتون ثم قال الناس بعرتون، یا برعکسش، و تو اگه یه در گرانبهایی تو دستت باشه مردم بگن این تو دستش مثلا پشگله، این فرق میکنه قیمتش کم میشه؟ نمیشه که، مثلا دست تو پشگلی باشه مردم میگن این دوری دستشه، تو خوشحال بشی؟ آتی دیوانه اگه خوشحال بشی، تو که میدونی دست دید چینی؟ چه قشنگ امام رضا مثال میزنه. من دیگه فکر کنم شما امروز یقین پیدا کردین این بحثی که من میگم استقلال روحی آدم باید داشته باشه، این بحث درست و مهمیه، درسته؟ خب الحمدلله. میفرماد ها کزا انت یا یونس ازا کنت علی الصواب و کان امام و که انکر راضیا لم یزر رو که ما قال الناس، الهی امام رضا دورت بگردن. فکر میکنید زینب و بچه ها چجوری مقاومت کردن تو راه؟ چقدر مذمت کردن؟ زینب شخصیت مستقله، زینب محکمه، تربیت شده دست علی ابن ابی طالبه، لا یخاف و لومت لائم، در وصف امیر المومنین تو زیارتنامه میخونی، بچه هاش هم اینجوری بار آورده، کوچولوهاش هم اینجوری بار آورده. من تصور میکنم یه دونه از بچه های امام حسین هم خم به ابرو نیاوردن، هرچی تو راه اینا رو مذمت کردن. اینا شخصیت له میشه، آدم نابود میشه، آخه یه بار ببرن تو این شهر تو خرابه، ببرن تو اون شهر تو خرابه، ببرن تو اون شهر تو خرابه، ببرن تو هر شهری میبردن اینجوری بود. خرابه شام یه دونه خرابه است مشهور شده. من یه کسی رو میشنیدم دیگه، بعضیا میگن این روضه‌خونا زیاد شلوغش میکنن، اضافه میکنن. حالا ممکنه تو زبان ما روضه‌خونا یه چیزای غلطی هم گاهی باشه، ولی من به شما بگم مردم، خیلی از روزه ها به گوش ما نرسیده که کسی بخواد براش روزه بخواند. اصلا خرابه فقط خرابه شام نبوده که، از کوفه این خرابه ها آغاز شد. کوفه که تو بعضی از نقلا هست تو سیاه‌چال اهل بیت رو زندان کردن. ما کجا فهمیدیم شنیدیم چه خبره؟ این مقاومت اهل بیت اینجوریه. خب آقا اگه اهل بیت خودشون مقاوم بودن پس چرا ما گریه میکنیم؟ ما گریه میکنیم که بی احترامی کردن به دختر امیرالمومنین. دختر شما باشه تو محل آبرو داری، تنابم گردنش نبندن، چادرشو بکشن تو کوچه رد کنه. حتما ما باید چی کار بکنن ما گریه کنیم؟ من یک کلمه میگم، مردای با معرفت زجه میزنن، زنهای با معرفت زجه میزنن. مردم دختر علی رو بردن به اسارت. بس اصلا نمیخواد تازیانه زده باشن. خدا شاهده من مثل بچه ها بعضی واقعیت های تلخو نمیخوان قبول کنن. دیروز عاشورا دیدی، روزه های امروز رو سعی میکردم بخونم، اصلا نمیخواستم بپذیرم تو عاشورا چه خبره. امروز هم دارم روزه های فردا رو میخونم. خب فردا بردن، امروز که نبردن که. روزه های امروز رو اگه مردی بخون نمیتونم. بدن های قطعه قطعه شده روی زمین رو زینب کبرا بیاد ببینه. آدم نمیخواد بعضی از واقعیت‌ها رو ببینه. من یه چند تا نکته رو کنار هم دیگه بگذارم. بدنهای شهدا تو دارالحرب بوده یا نه؟ دیگه از مسلمات مقاتل اینه دیگه. بدنها رو میذاشتن توی خیمه‌ای به نام دارالحرب. درسته؟ بعد بچه‌ها رو همون نزدیکی دارالحرب یه جایی زینب کبرا جمع کرد یا نه؟ بعدن شما تو کوفه و شام سرها رو رو نیزه ها دیدید یا نه؟ این سرها رو کی جدا کردن از بدن ها جلو چشم بچه ها؟
علی لعنت الله علی القوم.